أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگر سوال کنیم که تمام افراد بشر به دنبال چی هستن جوابش اینه که با اختلاف الفاظ همه به دنبال سعادت هم هیچ کس دنبال بدبخت شدن نیست. همه مردم، همه اهالی بشر از اول تا آخر تاریخ به دنبال سعادت هم. این مطلب اول. مطلب دوم این که سعادت و مسیر سعادت از قبل نوشته شده، با فرض فارض و توهم متوهم تغییر نمی کنه. نمیشه که ما بگیم خب من برای خودم یه مسیری رو تصور میکنم، شما یه مسیر دیگه، اون یکم یه مسیر دیگه. ما هممون در یه سلسله کلیات سعادتمون یکسانه. البته در جزئیات ما هم فرق داریم، ولی در کلیات انسانی مقصودمونه. به همین خاطر نمیشه بگیم که من مثلا دروغ میگم، تهمت میزنم، حق مردم رو زیر پا میذارم و سعادت من میشم. یکی هم درست سعادت رو در برعکس همینا بدونه. بالاخره یا دروغ گفتن و تهمت زدن و حق مردم رو زیر پا گذاشتن آدم رو سعادت من میکنه، یا برعکسش دیگه نمیشه که هر دوتا شد نمو سعادت من میکنه. با فرض فارض، فارض یعنی فرض کننده، یا توهم آدمی که میخواد توهمی برای خودش بکنه که من مثلا اینو تصور میکنم به مسیر سعادت، این تغییر نمیکنه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که پیغمبر خدا در یه روزگاری اومد شبیه روزگار ما، در عصر جاهلیت. اصل جاهلیت عصری بود که عالم دهانش بسته بود، جاهل دهانش باز بود و اکرام میشد، مثل دنیای امروز. و تمام مفاسد دیگه هم که در اون روزگار بود که مرحوم که امیرالمومنین در خطبه‌ای در نهج البلاغه توصیف میکنه اون روزگار جاهلیت رو، به عقیده بنده، من نمیگم کسی اینو گفته، به عقیده منده محصول همین جمله آخره. آخرین جمله‌ای که ایشون در توصیف روزگار جاهلیت میگه، میگه روزگاری بود که عالم ملجم بود، دهنش بسته بود و جاهل مکرم بود. جاهل بلنگو داشت، اکرام میشد، امکانات داشت، حرفش قابل شنیدن بود و محصول همه این اتفاقات اون بود. پیغمبر خدا تو چنین روزگاری که بشریت غرق در جهالت بود پا به عرصه وجود گذاشت و وقتی میخواست که پیام و دعوت خودش رو اعلام کنه یک جمله بیشتر نگفته. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحون، بگین لا اله الا الله تا سعادت من بشین. فلاح یعنی سعادت و رستگاری. این لا اله الا الله یعنی توحید. حالا البته اگه چون ما با یه جامعه سرکار داریم که پر از شبهاته، پر از کینه هست در سینه ها، خصوصا نسبت به دین و دینداری و هر چیزی که آثار دین داره، خیلی کینه زیاده، شبهات زیاده. حالا اگه یکی از این عزیزانی که کینه داره از دین میگه این بود سعادت که شما میگفتید، جوابش اینه که پیغمبر خدا 13 سال در مکه توسط قدرت‌های مکه سرکوب می‌شد، امکان ابراز دعوتش رو نداشت. بعدم که رفت مدینه 10 سال بیشتر در مدینه نبود. 10 سال فرصت طولانی نیست که کسی بتونه یه حکومت تشکیل بده، ولی در همین دوران کوتاه بسیاری از رسوم و اخلاق و عادات و اتفاقات زشت جامعه رو، از بیعشون بگیر تا ازدواجشون بگیر تا رفتارشون با همسرشون بگیر تا جایگاه زن در جامعه بگیر و خیلی چیزهای دیگه که اصلا اینا با 100 سال و 200 سال و 300 سال قابل درست کردن نیست، پیغمبر اینا رو اصلاح کرد. اونی هم که نشد نمیشد دیگه در 10 سال. هر یه دونش یه معجزه است. حالا پیغمبر بسیاری از سنت ها و احکام رو عوض کرد و بعد از 10 سال هم کار افتاد در دست غیر اونی که باید بیفته. باید کار در دست یک کسی می بود که خودش شبیه پیغمبر، ولی کارو خارج کردن از دستش. یه 5 سالی هم کمتر از 5 سال هم اون فرصت پیدا کرد، 3 تا جنگ رو بهش تحمیل کردن، بعدم در محراب به شهادتش رسوندن. جمله گفته که هیچ حاکمی در تاریخ نگفته، فرموده همه مردم صبح که از خواب بیدار میشن منتظرم ببینن حکومت چه نقشه‌ای براشون کشیده، ولی من صبح که از خواب بیدار میشم منتظرم ببینم که مردم چه نقشه‌ای برای من کشیدن. هر روز به یه نحوی آزارش دادن تا آخر دعا کرد، از خدا خواست که ببرتش. پیغمبر خدا در عالم رویا گفت نفرینشون کن، امیرالمومنین هم نفرینشون بود که من ازشون بگیرید. چه مصیبتی بالاتر از این که علی از جامعه بشری گرفته بشه؟ علتش هم خود مردم بودن. به عقل به خلیل که از شیعیان بسیار گرانقدر استاد سیبوی از علمای اسلامه، از علمای بزرگوار شیعه است، گفتن آخه چطور شد که علی رو کنار زدن؟ آخه خودم تعجب میکنه علی رو چطوری کنار زدن. ایشون یه جمله بسیار زیبا داره، یا الناس به اشباههم امیل، مردمی که مثل خودشون رو میخوان. مردم علی رو نمیخواستن، یکی مثل خودشون میخواستن. بعدم که چند سباه کوتاهی امیرالمومنین حاکم شده اومدن میگن که ما پشت سرت بودیم، حکومت اونجا رو بده، حکومت بهمانجا رو بده، فلان امکان رو بده. علی با کسی که شوخی نداره. بعد از اونم حکومت سالهای سال افتاد در دست حاکمان قدرت پرستی که کار اسلام رسید به اینجا که الان رسیده، که بدترین آدم ها فعلا در روزگار فعلی مسلمان ها هستن. هیچ جای دنیا یهودی کشی نداریم، مسیحی کشی نداریم، اما ما خودمون مسلمان ها خودمون هم نگر میکشیم. فقط در طول این تاریخ 1400 ساله یه دوران کوتاهی اهل بیت اسناد و طهارت یه چراغی رو باز جان خودشون روشن نگه داشتن. بعد از اونم یه جمع کوچکی از علمای راستینی که تابع اهل بیت بودن این چراغ رو تا الهی اومن آزار روشن نگه داشتن. این مقدار سرمایه‌ای که به دست ما رسیده جانها به باد رفته. شهید اول رو دار زدن، جنازه مبارکش آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن، شهید ثانی رو سر بریدن، علما رو کشتن تا اونجایی که تونستن، حاملان حقیقت رو کشتن، تبعید کردن و قتل من قتل و صبی من صبی. این سرنوشت تا اینجا. حالا این جواب اون مطلبی که من خب از چرا شما بعضتون اینطوری، ما ربطی به اسلام نداریم، ما ربطی وضع ما مسلمان ها ربطی به اسلام نداره. این وضع ما مسلمان ها. مسلمان که میگم منظورم جامعه اسلامی ها. اما پیغمبر دعوتش یه جمله بیش نبود، لا اله الا الله. لا اله الا الله توحیده. چرا یه جمله بیشتر نیست این دعوت؟ دارم خلاصه 9 شب گذشته رو میگم، چون امشب بنده میخوام این بحث رو به اتمام برسونم، چون از فردا شب وارد متن زیارت جامعه کبیره بشم. فکر کردم از یه منظر دیگه با یه بیان دیگه یه خلاصه گویی کنم امشب، بعد فراز آخرم خدمتتون تقدیم کنم. چرا لا اله الا الله همین یه جمله کل دعوت پیغمبره؟ پیغمبر از این همه ابعاد مختلفی که در دین اسلام هست نگفت چنین کنید چنین کنید چنین کنید چنین کنید تا رستگار بشید. یه جمله گفت لا اله الا الله، همین. اگه لا اله بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. اینم قطعا شما حتما ملاحظه دارین که بگین گفتن گفتن نیست دیگه، که فقط به زبان بگین، یعنی با جان بگین، یعنی خط مشیتون اینطوری باشه. خب وقتی میگیم خط مشی که خط راه رفتن منظورم نیست، یعنی روش زندگیتون. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی در یه بیانی که حاج‌آقا سالهای سال خیلی علاقه دارن به اون بیان، میفهمن این خلاصه همه حرف هاست، یه صفحه اون آخر کتاب شیعه در اسلام هست، ایشون همین مطلب رو گفته. میگه پیام معنوی شیعه، اگه اسلام راستین شیعه باشه، شیعه هم باید پیامش پیام پیغمبر باشه دیگه. میگه پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست، بیایید خدا را بشناسیم. بعدشو میگه این همونی که پیغمبر بهش دعوت کرد، گفت قولوا لا اله الا الله طفله بود. همه بدبختی جامعه ما و جامعه جهانی امروز و جامعه مسلمان همین یه دونه است که ما خدا را نمیشناسیم. ما 10 شب راجع به این موضوع حرف زدیم، جزئیاتشو عرض کردیم خدمت شما. خب سیر انسان چیه؟ سعادت انسان در چیه؟ ما الان مشکلمونه که سعادتمند نیستیم، احساس سعادت نمی کنیم. چرا ما احساس سعادت نمی کنیم؟ چون پیغمبر ما گفته فلاح در لا اله الا الله. لا اله الا الله چیه که توش فلاحه؟ لا اله الا الله سیر توحیدیه. سیر توحید از کجا آغاز میشه؟ اصلا توحید سیر انسانه. انسان موجودی است که باید قدم در جاده توحید بگذاره. توحید چیه؟ توحید از خود گذشتن و اتصاف به صفات الهی است. حالا بنده یه مطلبی عرض کنم، شما در درون خودتون جستجو کنیم ببینین که این درست میگم یا غلط. ما چی میخوایم؟ اونی که ما رو شیرین میکنه چیه؟ شادمون میکنه چیه؟ ما میخوایم که هر کاری که میخوایم بتونیم بکنیم، درسته؟ غیر از اینه یا نه؟ دلمون میخواد هر کاری دلمون میخواد بتونیم بکنیم. حالا اگه اینو الان تا الان قبول ندارین، یه مثال میزنم. 100 میلیون بهتره یا 1 میلیارد؟ از خنده ایشون معلوم شد جوابش دیگه. معلومه دیگه 1 میلیارد دیگه چه سوالیه میکنی؟ مثلا الان ما رو مخیر کنم بگن آقا ما 2 تا جایزه میخوایم بهت بدیم، پول حلال هم هست، نه اختلاسه، نه بام بانکیه، نه پول بیت الماله، نه پول حرامه، یه پول حلالی میتونی انتخاب کنی. 100 میلیون میتونی انتخاب کنی 1 میلیارد. کی 100 میلیون انتخاب میکنه؟ هر کی انتخاب میکنه مراجعه کنه به روانپزشک. خب همه 1 میلیارد. چرا؟ چون 1 میلیارد امکان بیشتری برای ما ایجاد میکنه تا 100 میلیون. با 1 میلیارد یه کارهایی میتونیم بکنیم که با 100 میلیون نمیتونیم. حالا اگه بگن 1 میلیارد و 100 میلیارد، کدومو انتخاب میکنیم؟ مسلماً 100 میلیارد. چرا؟ چون ما انسانیم، ما دلمون میخواد. ببین وقتی میخوایم خونه بخریم، دلمون میخواد یه خونه که دلمون بخواد بخریم. ولی وقتی پولمون محدوده، دائما از اون خواسته هامون کم میکنیم. مثلا دوست داریم خونهمون 200 متر باشه، خب پولشو نداریم، میریم یه خونه 60 متری میخریم. ولی 60 متر با 200 متر خیلی فرق میکنه. اگه پول داشتیم اونو میخریدیم. ما میخواهیم که هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. دوست داریم بچه‌مون اونجوری که ما می‌خوایم باشه، دوست داریم همسرمون اونجوری که ما می‌خوایم باشه، فضای زندگیمون اونجوری که ما. این خصوصیت نامش چیه؟ اگه بخوایم برای این خصوصیت ما انسان‌های اسمی بذاریم، این خصوصیت نامش خداییه. خدایی کردن. ما می‌خوایم خدا باشه. بشر دلش می‌خواد خدا باشه. منتها بعضی ها مردونه گفتن انا رب و کمول اعلا. خیلی مرد بوده این فرعون. نه ترس بوده دیگه. حالا این مردونگی نیست، تحوره اسمش. جمع بین عرض من آجا اینه، نامردیش تحوره دیگه. انا رب و کمول اعلا، این نامردی و تحور در همه هست. امام فرمود، حضرت فرمود که این چیزی که اون گفت در همه تون هست، من تا اون اظهار کرد شما پنهان کردید. ما همه در درون، اصلا دست خودمون نیست، خدا ما رو اینجوری طراحی کرده. جناب فیض میگه یکی از خصوصیاتی که خداوند در انسان گذاشته ربوبیته. انسان دوست داره رب باشه. برای همین وقتی به خودش مراجعه میکنه، آدم دوست داره هر چی که دوست داره اون اتفاق براش بیفته. این خدایی کردنه. تا اینجاش اشکالی نداره، چون خدا اینجوری طراحی کرده منو. اما راهش عوضی رفتیم. راهش کجاست؟ برای ما تمثیل زدن. با تمثیل خواستن به ما بفهمونن. میگه یه عقابی در آسمان پرواز میکرد، همه دنبال سایه بر روی زمین میدویدن. این تمثیل حالت ماست. درست عقاب اونجای جستجو میکنیم که عقاب در خلاف اونجاست، داره روی زمین سایه رو جستجو میکنه. عقاب در آسمانه، باید سرش از زمین به آسمان بلند کنه. ربوبیتی که خدا در ما گذاشته در عبودیته. امام صادق فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. عبودیت جوهریه که کنهش ربوبیته. بعد شما وقتی مراجعه میکنید به سیره اهل بیت، یه جا پیدا کنید اهل بیت عصمت و طهارت منیت ازشون صادر شده باشه. کلماتی که از این بزرگان بزرگواران در ادعیه هست، جگر انسانو آتیش میزنه. امام سجاد به خدا عرضه می داره خدایا انا اقل الاقلین ازل الازلین. من کمترین کمترینم، ذلیلترین ذلیلانم، بل مثل ذره، مثل ذره او دونه ها، از ذره کمترم. انا صاحب و دواه العظما، داهیه یعنی مشکل مصیبت خیلی سخت و میگن داهیه. من صاحب داهیه، نه دواهی، جمع داهیه، دواهی عظما. در کنار پرده کعبه انقدر از این کلمات میگه که قش میکنه. یه شعری میخونه میگه و ما اتحرقنی به نار یا قایت المنا، آیا منو با آتش میسوزانی نهایت آرزوهای من؟ فعین رجایی ثم عین محبتی، امید من چی میشه، محبت من چی میشه. بعد همینطوری میگه بعد میگه من و ما جناف الخلق مثل جنایتی، در بین خلق هیچ کس مثل من جنایتکار نیست. دائما شما وقتی در ادعیه، در کلمات امیرالمومنین، در ادعیه صحیفه، در دعاهایی که از سایر اهل بیت اسمت و طهارت رسیده، وقتی ملاحظه میفهمید دائما اینا در حال تیر زدن به سمت خودشون هستن، که عبودیت جوهریه که کنهش ربوبیت. پس مسیر کجاست؟ مسیر اسماء الله. راه قدم زدن در این جاده چیه؟ راه قدم زدن در این جاده از خود گذشتنه. بازم به هر زبانی اینو به ما گفتن. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. حالا خود ندیدن چگونه است؟ ایشون فرمود سیرش از افعال شروع میشه. قرآن از اول تا آخر داره ما و تمام عالم و هیچ کاره معرفی میکنه. این یعنی خود را ندیدن دیگه، که عرض کردیم نمونه های فراوانی از آیات گفتیم، از روایات گفتیم. اون وقت برای اینکه این حالت رو ما دائما تمرین کنیم، یه ترکیب دارویی برامون درست کرده خداوند به نام نماز. نماز ترکیب دارویی عبودیته. اولش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اولش که میریم وضو میگیریم، یعنی طهارت. یعنی این مسیر، مسیرش مسیر طهارته، با آلودگی نمیشه وارد این مسیر شد، این مقدم است. اولین جمله‌ای که به زبان میاریم توحید خالص، میگیم الله اکبر. بعد اوج نماز در سجده است. سجده چیه؟ امام صادق فرمود سجده این است که آنچه که، چون عبادات ظاهری تمثیلی از حالات باطنیه، در ظاهر سجده چه اتفاقی میفته؟ انسان سرشو میذاره روی زمین، غیر خدا رو نمیبینه. حضرت فرمود این ظاهر سجده حاکی از باطن سجده است. اگر تو در سجده غیر از خدا رو مشاهده بکنی، از مسخره کنندگان خواهی بود. خب یه ظاهری درست کرده، رکوع رکوع، یعنی چی؟ یعنی خدای کمرم شکسته، من نمیتونم کمر راز کنم. تشهد میگی اشهد ان لا اله الا الله، لا شریک الا، شریک نداری. پایان نماز، محصول نماز چیه؟ راهورد این نماز سلامه. یعنی خدای من سلام شدم. کسی که از این جاده توحید میگذره میشه سلام دیگه، یعنی هیچ آزاری ازش به عادی نمیرسه. اینم تمرینش. تمرین روزمرهش این ترکیب دارویی نمازه. کارگاه تئوریش قرآنه. دائما در مسیر افعال عالم و فعل الله معرفی میکنه. سلطنت از آن خداست، رشد از آن خداست، نفع و ضرر به دست خداست. بعد میبره بالا، میبره بالا، میگه بالاتر از این، بالا که میبره جان و بالا میبره. اگه جان در این مسیر بالا رفت، بعد مشاهده میکنیم این علم، قدرت، حیات همه از آن دیگریست. علامه میگه اگر به این موضوع دقت کنه، ناگهان هستی او مانند حبابی در پیش او فرو میریزه. ناگهان هستی او مانند حبابی در پیش او فرو می‌ریزه. حبابوار براندازم از نشاط کلاه. حباب یه کلاه دیگه. حباب اگه کلاهشو برداره چی ازش میمونه؟ هیچ. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. وقتی نشاط ما نمیفهمیم یعنی چی، اینو آقای قاضی میفهمه. آقای قاضی گفته اگر انسان این حال فقر رو بیابه، این حال فقر رو، بله به اضافه خدا کار خدایی میکنه، اون اهل بیتن، منهای خدا هیچه. اهل بیت چون این اقیانوس عظیمو میبینن معنی هیچو درک میکنن. اون کلماتی هم که میگن غلو نیست، حقیقتو میگن، به انسانه، به انسان نگاه میکنن، نه به دارایی خدا. اون دارایی که مال اهل بیتی که دارایی اهل بیت که نیست، دارایی خداست. خدا این دارایی رو داده به اونا، اونا با اون دارایی کاری ندارن، تو اون دارایی کاری نیستن، ملک تلقی خداست. خدا وقتی دارایی رو میده ازش سلب که نمیشه. لذا اونا به انسان نگاه میکنن، میبینن انسان صاحب دواهی عظماست، انسان اقل الاقلینه، انسان ازل الازلینه. اونا اینو یافتن، دارن اعلام میکنن که ما هم بیابیم. علامه میگه اگر بیابه این گونه میشه. لذا اون میگه حبابوار براندازم از نشاط. نشاط این کدوم نشاطه؟ این نشاط فقره. نشاط فقر اینه. ما نمیتونیم تصور کنیم مگه کسی اینا رو یافته باشه. فقط اونی که میتونیم ازش حرف بزنیم اینه، اگه همین الان مثلا یکی از دغدغه‌های بزرگ ما معاشه، به ما بگن آقا ما تا آخر عمر تأمینت کردیم، آدم یک باره یه بار سنگینی از رو دوشش برداشته نمیشه، یه میدونه آقا دغدغه معاش برای خودش فرزندانش تا آخر عمره، چه حال خوبی داشت دست میده. از اون سخت‌تر دغدغه بدتر بعضی از ماها که فرزند داریم، تربیت فرزندانمونه، آینده فرزندانمونه، سعادت فرزندانمونه. اگه یه صادق مصدقی که ما بهش اعتماد کامل داریم بیاد بگه تربیت بچه‌هات با من، هیچ نگران نباش. فرض میکنیم دیگه، فرض مثلا امام زمان بیاد بگه بچه‌هاتو به من بسپر، ما چطور یه دفعه یه باری به اندازه کوههای عالم از روی دوشمون برداشته نمیشه؟ فقر یعنی این. اینا دوتا مصداق فقره. یعنی یک بار ما میفهمیم ما تا امروز و فردا و آینده همه هیچ کاره بودیم، یکی همه کار است، اون همه امور رو به عهده داره. این ریاضیش. حالا اون که چه حالی اونجا دست میده، ایشون فهمیده حالی بهش دست میده در احساس فقر که با تمام لذایز عالم قابل مقایسه نیست. حافظ اینجا از نشاط حرف میزنه، این نشاط که اون داره میگه، همون که قاضی شاید همونه نمیدونم، میگه حبابوار براندازم از نشاط کلاه. این یعنی فنا. چه موقعی؟ اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. ز روی تو عکسی. این جام چرا میگه جام؟ جام چیه؟ جام ظرف میه. کار می چیه؟ کار می اینه که انسان از خود بی خود میکنه. بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. به من ده که بس بی دل افتاده ام، از این هر دو بی حاصل افتاده ام. بیار ساقی آن کیمیای فتوح، که هستی فزاید دهد عمر نو. این کدوم میه؟ سقام ربهم شرابن تهورا. تهور مبالغه در طهارته، یعنی هم خودش طاهر هم پاک کننده است. اون شراب از چی پاک میکنه؟ انسان از خودش رها میکنه. پس در سیرش ابتدا فهمید عالم فعل اللهه، بعد فهمید صفات صفات خداست. ناگهان حباب میشکنند. خودش که شکست آزاد میشه. آن نفسی که با خودی جمله شکار پشه‌ای. یه سر سوزن یه تعریفش میکردن، سقوط میکرد هزار سال تای درجه. یه کار خیری ازش سر میزد اوج پیدا میکرد، سقوط میکرد هزار سال. یه پشه با یه نیشه پشه میرفت هزار سال عقب. اما حالا دیگه خودش دیگه نیست. آن نفسی که با خودی جمله شکار پشه‌ای. آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. به کجا میرسه؟ به شکستن این حباب. ثم یفنا منهم الذات، فنای ذات. و ینهل اسم بر رسم، نه اسمی ازش باقی میمونه نه رسمی. شما این مجنونی شنیدید؟ مجنون میگن مجنون لیلی رو دید، لیلی گفت من لیلی هم، گفت من تو رو نمیشناسم. عجب. یعنی مجنون رفته بود، لیلی رفته بود، فقط عشق مونده بود. اونی که لیلی و مجنون و عشقه، این بت پرسته، سگانه پرسته، این تسلیسه. در مسیر عشق اولین چیزی که ذوب میشه خدا عاشقه، بعد معشوق میره کنار که با معشوق کاری نداره، گفت من تو رو نمیشناسم، گفت من لیلی هم، گفت من تو رو نمیشناسم. حالا نقل میکنن، نمیدونیم تمثیل واقعیت هرچی که هست. یه نفر به ابو سعید نامه نوشت، گفت منو نصیحت کن، یه ابیاتی رو براش فرستاد، این دو هفته عشق میریخ بعدم مرد. ما تا حالا نه خودمون مردیم نه خوندیم، کسی از دنیا رفت. دو بیت براش نوشت مثل خطبه متقیم.
ما مردیم،
قبلا مردیم، ما هنوز زنده نشدیم که بمیریم. ما یعنی من هم سلام. دو بیت براش نوشت، جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. یعنی فنا دیگه، جسم شد همه عشق، چشمم گریست، تموم شد. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. بعد این بیت بعدیش جالبه، میگه از من اثری نمان، این عشق زکیست. یعنی من که نیستم ولی عشق هست، کی عاشق کیه؟ خب اونجا اگه کسی بخواد بره آتش میگیره، لودن او تو احترقتو، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اونجا شاهد اعظم خودشه. شما همین شبا دعای جوشن کبیر میخونید، میگید یا ذاکر و یا مذکور، اینا یعنی چی؟ خب ما بهمون نگفتن اینا رو دیگه. یا ذاکر و یا مذکور یعنی چی؟ ذاکر و مذکور خداست؟ خودش هم ذاکر هم مذکوره؟ بله بله. در همین رساله شریف علامه میگه در اون مقام، یعنی توحید ذات، وقتی که این رفت کنار، شاهد خداست، خدا از چشم خودش خودش رو مشاهده میکنه، منتها این مقام انسانه، این مقام مقام انسانه، از چشم خودش خدا خودش رو مشاهده میکنه. از من اثری نمان، این عشق زکیست، گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ کی عاشق کیه؟ و یقوم الحق سبحانه مقامهم، جوابش اینه، حق قائم مقامشون میشه. میفرماید ایشون در رساله توحید اینو مفصل بحث کرده، میگه اصلا نام این مقام دیگه نمیشه حتی گذاشت مقام، قابل توصیف نیست دیگه، حتی زیارت جامعه هم توصیف این مقام نیست با همه عجیب بودنش. منتها زیارت جامعه آن چیزی است که لفظ میتونه بگه. خب زبانم یه ظرفه دیگه، شما که نمیتونین کهکشان ها را توی ظرف شیشه ای جا بدین، که اقیانوس لایتنه ها را تو کدوم ظرف جا بدیم؟ لذا اون اقیانوس، اون مقام توحید برای احدی قابل توصیف نیست، هرچه اونجا بگی اون نیست. کلت الالسن و انقایت صفته و الاغول و انکنه معرفته، هارت الانبیا و الاولیا فیه. اون مقام مقام غیر قابل شناساییه. گفت چیکار داری میکنی؟ گفت دام پهن کردم سی مرغ چکار کنم. گفت سی مرغ میخوای چکار کنی؟ سی مرغ آشیانش هم پیدا نیست، چه برسه به خودش؟ بگفتا چون به دست آوری نشانش، که او خود بی نشان است آشیانش. میگن این عالی ترین جز عالی ترین اشعار حافظه. اون کجاست؟ عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. اون مقام ذاته. اینجا حق قائم مقام انسانه. بعد علامه میفرماید این مقام، انهو این مقام برای اولین کسی که درش باز شده، فتحه الله لنبیه محمد صلی الله علیه و آله و لحقه الطاهرون من آله، دومین گروهی که ملحق شدن اهل بیتن، و اقول الان انه یلحقهم اولیاء من امته، اولیاء هم ملحق به اینها. للروایات للکثیرت الداله الا ان الله سبحانه یلحق بهم شیعتهم فی درجات فی الاخره، روایات فراوانی داریم که خداوند شیعه رو در آخرت در درجات به اهل بیت ملحق میکنه، که حالا اینجا حرف برای گفتن است میگذرم ازش. در روایت هست که ینقل من دار الفنا الى دار البقا، از دار الفنا به دار البقا منتقل میشه. این معنیش نیست که میمیره، همینجا زنده است ولی دیگه در دار الفنا نیست، هست ولی نیست. و من دار شیطان الى دار رحمان، از دار شیطان به دار رحمان منتقل میشه. ایشون در پایان این روایت بسیار زیبا رو به عنوان شاهد مثال همه این سخنان ذکر میکنه که گفتگوی بین خداوند تعالی و پیغمبر خدا، خداوند به پیغمبر فرمود که آیا میدانی که کدوم زندگی از همه گواراتره؟ گواراترین زندگی و کدوم حیات از همه باقی تره؟ فرمود اما العیش الهنیع، زندگی گوارا، فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، اون زندگیه که صاحب اون زندگی از ذکر من غافل نیست. چرا این زندگی گواراست؟ ببینید الان به شما میگم همه مردم بر علیتون اقدام کردن، خب زندگی آدم تلخ میشه دیگه. اما اگه کسی اهل این معانی باشه بگم همه مردم بر علیت ایستادن، میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، آقا روزی تو تنگ کردن، و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. خب ما میگیم ولی خدا وکیلی اگه یک پادشاهی ثروتمند و با دست باز مثل هارون الرشید، هارون ثروتمند بوده دیگه، دستش هم باز بوده که جرأت نداشته جلو هارون رو بگیره، هارون به بهلول میگه هر چی میخوای از من بخوا، ما بودیم چی میگفتیم؟ یه گفتگویی دارن، میگه هارون از مکه اومده بود، مردم داشتن تشویق میکردن، جمع شده بودن و هورا میکشیدن که هارون اومده، بعد دیدی که اون وسط جمعیت داره میگه هارون هارون، این هارون هارون خیلی بده دیگه، هارون اسمشه، خب مثلا اینکه مثلا یکی رئیس یه مملکت رو به اسم کوچیکی صدا بزنه، با این همه تشکیلات و دبدبه و کبکب اون وسط یه دیوونه داره میگه هارون هارون. گفتن این، گفتن کیه این مردک؟ گفتن این بهلوله. خب بیارنش من ببینم چی میگه هارون هارون. گفت تو میدونی من کیم؟ بله. من کیم؟ گفت اون کسی هستی که اگر در مشرق عالم به کسی ظلم بشه و تو در مغرب باشی خداوند یقتو میگیره، چون پادشاه بود دیگه، پادشاه مطلق بدون مسئولیت که نمیشه، چون مسئولیت داشت از کرانه های مصر حکومت این بود تا 50 و چند کشور امروز میشه، مشرق و مغرب منظورش این بود، یعنی سلطنتش انقدر زیاد بود، مصر فقط یه استانش بود، میگن به امروز 50 و چند کشور میشه. گفت اونی هستی که اگه در مشرق به کسی ظلم بشه و تو در مغرب باشی یأخذک الله بها یوم القیامه. این خیلی خوشش اومد از این جواب، گفت یه چیزی از من بخواه، گفت از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی و منو داخل بهشت کنی. اینو کی میگه؟ اینو اونی میگه که اون میفهمه که روزی در دست خدا. به من گفته بود من چی میگفتم؟ گفتم اولا یه پاسپورت عراقی بهم بده، بعدم من دیگه خوام تو عراق اصلا زندگی کنم، پاسپورت الان خیلی مهمه مال کجا باشه، مال ایران نباشه هر جایی میخواد باشه باشه، بعد یه خونه بهم اینجا بده، بعد اینقدر هم حقوق ماهیانه بده. گفتم اصلا میخوام که من گناهانم ببخشی. گفت که من این کارو نمیتونم بکنم ولی میتوانم اینقدر به تو پول بدم که تو تا آخر عمر راحت زندگی کنی. ببینید چی گفت، آدم هر وقت اینو نقل میکنه آدم متاثر میشه. گفت کلانا عبد لله، ما هر دومون بنده خداییم، اتز اما انهو یذکر و کبه رزق و ینسانی، خیال کردی خدا تو رو با رزق یاد میکنه منو فراموش میکنه. بعدم رفت. خب این ذکر، این زندگی شیرین هست یا نیست؟ بهلوله و هارون. الان که ما اینجا نشستیم بهلول کجاست؟ هارون کجاست؟ هارونی که قصرها پشت قصرها داشت، هزاران هزار کنیز و غلام به فرمانش، بهترین طعام‌ها، بهترین شراب‌ها، بهترین لذت‌های زندگی، حکومت وسیع، همه گوش به فرمانش. بهلول هم یه چوب داشت که سوارش می‌شد، میگه واسه هم لگد می‌زنه، بچه‌ها سنگش می‌زدن، نون جو می‌خورد، خورش اگه گیرش می‌اومد خورشش سرکه بود. این به زندگی بهلول بود، جامعه هم به دیوونه معروف بود، نه شأن اجتماعی داشت نه یه سقف بالا سرش داشت. الان بهلول کجاست؟ هارون کجاست؟ کدوم ذکر؟ و در همون زمان هم کی شاد زندگی میکرد؟ حاجه ها میفهمدن اینا که باطلن خودشون میفهمن باطلن، بالاخره قرار نیستش که باطل که آدمو شاد نمیکنه، که سراب که تشنگی رو برطرف نمیکنه، که تو اون لحظه داره لذت میبره، بعد از لذت جز افسردگی چیز نصیبش نمیشه. در همون روزم بهلول شاد بود. ذکری که صاحبش از یاد من سست نمیشه، ولا ینسا نعمتی، نعمتمو فراموش نمیکنه، ولا یجهل حقی، حق منو جاهل به حق من نیست. یطلب الرضا لیله و نهاره، شب و روز به دنبال رضای من میگرده. چون با یه نفر بیشتر سر و کار تو این عالم نداره، چون یه نفر رو بیشتر در این عالم اصلا نمیبینه، چون یه نفر بیشتر در این عالم نیست. اما الحیات الباقیه، حیات باقی کدومه؟ فرمود علتی یعمل لنفسه، زندگی که اون شخص برای خودش کار میکنه. ممکنه شما بفرمایید خب همه برای خودش کار میکنن، اتفاقا همه در بیرون خودشون کار میکنن، کی برای خودش کار میکنه، همه دنبال سازندگی بیرون از خودشون هستن نه درون خودشون. تا جایی که تهون و علیه دنیا، دنیا براش خار میشه، تسخر فی عینیه، در دو چشمش صغیر کوچک میشه، تعظم الاخره عنده، آخرت در نزدش عظیم میشه، یؤثر هوای علی هواه، هوای منو به هوای خودش ترجیح میده، و یبتقی مرضاتی، فقط به دنبال رضای منه، یعظم حق عظمتی، منو تعظیم میکنه اون گونه که حق عظمت منه، یذکر علمی بهی، یادشه که من به او آگاهم، یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئه و معصیه، در کنار هر سیئه و معصیه مراقب منه، و ینفی قلبه عن کل ما اکره، جانشو از هر چی که من بدم میاد خالی میکنه، یبغض الشیطان و وسوسه، به شیطان و وسوسه هاش بغض داره، لا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا، اجازه نمیده ابلیس وارد قلبش بشه، فاذا فعل ذلك، وقتی این کارو کرد، اینای همونایی بود که ما گفتیم دنیای عمل، حالا دنیای عمل اینا بود، دنیای جذب شروع میشه، فاذا فعل ذلك، وقتی این کارو کرد، اسکنت فی قلبه حبن، محبتی رو در قلبش ساکن میکنم، که اجعل قلبه لی، اجعل قلبه لی، قلبش متعلق به من میکنه، اشتغالش، همتش، سخنش، افتح عین قلبه، چشم قلبش رو باز میکنم، و سمعه، گوش قلبش رو باز میکنم، حتی یسمع به قلبه و ینظر به قلب، با قلبش میشنوه و نظر میکنه به جلال و عظمت من، دنیا رو برش تنگ میکنم، آنچه را که در دنیاست دشبر در چشم این مبغوض میکنم، او حذر و هومن دنیا، از دنیا برحذرش میدارم، آنگونه ای که چوپان گوسفند خودش رو از مکانهای هلاکت برحذر میداره، فعضا کانه ها کذا، وقتی اینجوری شد، یفر رومن الناس فرارا، از مردم فرار میکنه، و ینقل من دار الفنا الى دار البقا، و من دار الشیطان الى دار الرحمن، از دار الفنا به دار البقا، و از دار الشیطان به دار الرحمن منتقل میشه. این روایت مفصله، دیگه من عرضم اینجا به اتمام میرسونم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت